أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بستر تنبیهی است که در ادامه امر ششم در کفایه مطرح شده. این امر با بحث درباره معنای صحت و فساد آغاز شد، لکن هدف اصلی از انعقاد این امر و طرح این مقدمه این است که معلوم بشه آیا صحت و فساد امور مجعوله هستند یا انتزاعی و یا عقلی. خب اون بخش مقدماتی این مطلب رو ما متعرض شدیم، اما درباره خود این موضوع عرض کردیم 4 قول وجود داره یا به یک معنا میتونیم بگیم عرض به حضور شما 5 قول. طبق معمول ابتدا کلام و سخن محقق خراسانی را ذکر می کنیم و اونگاه اون رو بررسی می کنیم و سپس در آخر قول حق در مسئله بیان خواهد شد. آیا آخوند می فرماید اگر ما صحت را بر اساس اون چه که در علم کلام بیان شده معنا کنیم، صحت و فساد دو امر انتزاعی هستند. در علم کلام صحت به معنای موافقت شریعت یا موافقت امر آمده، یعنی اگر مأمورون به با امر یا با شریعت موافق باشد، این موافقت یه امر انتزاعی است. اگر چی مشکلی داره؟
نه چیزی نیست. تصویر بود.
اگر موافق نباشه میشه فاسد و این هم عرض به حضور شما یه امر انتزاعی است. این دو امر انتزاعی البته از دو واقعیت انتزاع می شوند، یعنی منشأ انتزاع صحت و فساد یه امر واقعی تکوینی است. اون منشأ عبارت است از مطابقت معتیون به با مأمورون به یا عدم مطابقت معتیون به با مأمورون به. از این مطابقت موافقت امر انتزاع میشه، از عدم مطابقت مخالفت با شریعت انتزاع میشه. پس بر اساس تفسیری که در علم کلام از صحت و فساد به عمل آمده، این دو اموری انتزائی محسوب می شوند که از یک واقعیت خارجی تکوینی انتزائی شده اند. پس مجعول نیست، عقلی هم نیست. مرحوم آقای آخوند در واقع بین انتزائی بودن صحت و فساد و عقلی بودن اون دو تفکیک میکنه که انه سه فرض در نظر میگیره، یا مجعول یا انتزائی یا عقلی، به این معنا که امور واقعی هستند و کاری به شرع ندارند، کاری به جعل ندارند. طبق نظر آقای آخوند اگر ما صحت و فساد را بر اساس اونچه که در فقه تفسیر شده در نظر بگیریم، اونگاه مسئله متفاوت میشه. یعنی اگر بگیم صحت عبارت است از سقوط اعاده و قضا و فساد عبارت است از عدم سقوط اعاده و قضا، اینجا باید ببینیم ما این را در امر اولیه واقعی میسنجیم یا در امر ثانوی یا در امر اضطراری. اگر صحت به مأمور به امر اولیه واقعی نسبت داده شود، مثل نماز با وضو، اینجا اگر ما دیدیم امری این چنین وارد شده و بر اساس اون عمل شده، اگر ما بخوایم بگیم این صحیحه، یعنی اعاده و قضا لازم نداره، این ربطی به شارع نداره، بلکه عقل این رو درک میکنه. عقل میگه چون این شخص مأمورون به امر اولی را انجام داده، استحقاق عقوبت نداره، بنابراین اعاده و قضا لازم نیست. پس در این فرض نه جعلی از ناحیه شارع صورت گرفته و نه مثل فرض قبلی پای انتزاع در میانه. این یک حکم عقلی است. عقلی که میفهمه اینجا اعاده و قضا لازمه یا نه. اما در مورد امر ثانوی واقعی و امر ظاهری مسئله این چنین نیست. اگر ما مثلا در مورد نماز با تیمم وصف صحت را به کار ببریم، یا در مورد نماز با استصحاب طهارت عنوان صحیح را استعمال بکنیم، خب این که این نماز صحیحه یا نه به این معنا که اعاده و قضا لازم دارد یا نه، این به عهده شارعه. شارع است که میتواند بگوید نماز با تیمم صحیحون، پس این مجعوله. جعل شارع باید به اون تعلق بگیره تا این نماز صحیح باشه. عقل نمیتونه اینو بفهمه، انتزاع در کار نیست. در مورد نماز با استصحاب طهارت هم همینطوره. ببینید اونجا هم تنها شارعه که میتواند حکم به صحت این نماز بکنه، شارعه که میتونه بگه من این نمازی که با استصحاب طهارت خونده شده را صحیح میدانم. پس پای جعل به میان میاد. اینجا دیگه کاری از عقل ساخته نیست و انتزاعی هم نیست، لذا در این فرض مجعول میشه. منتها ببینید ما در مورد عبادات، الان بحثمون در عبادات دیگه، چون گفتیم آقای آخوند صحت به معنای سقوط اعاده و قضا یا فساد به معنای عدم سقوط اعاده و قضا را در عبادات به اصطلاح معنا کرده. اینجا ما تارتن کلی صلات با تیمم را میسنجیم، کلی مأمورون به امر واقعی ثانوی رو میسنجیم، یا کلی مأمورون به امر ظاهری را مثل نماز با استصحاب طهارت میسنجیم، و اخرى یک مورد خاص و جزئی و مصداق خاص را مورد بررسی قرار میدیم. آقای آخوند نظرشون اینه اگر اولی منظور باشه این بدون تردید مجعوله، یعنی اینکه کلی نماز با تیمم صحیح باشد یا فاسد، اینو شارع باید معلوم بکنه. شارع باید بگه جعلت الصلاة مع التیمم صحیحا، یا جعلت الصلاة با استصحاب طهارت را صحیح صحیحا، این شارع باید این رو بگه. اما اگر بحث در یه نماز خاصی است که شخص خاصی خونده، مثلا زید نماز با تیمم خونده، حالا ما میخواییم ببینیم این نماز با تیمم اعاده و قضا داره یا نداره. ایشون میفرماید اینجا عقل است که میبیند آیا این نماز مطابق و منطبق با همون حکم کلی شارع هست یا نه. شارع فرض اینه که نماز با تیمم رو صحیح قرار داده، کلی نماز با تیمم رو صحیح قرار داده. خب حالا الان زید تیمم کرده نماز خونده، این که ما ببینیم این نماز با تیمم زید صحیحه یا نه، این کار عقله، چون عقله که باید ببینه این نماز واجد اون خصوصیتی که شارع بر اساس اون حکم به صحت کرده هست یا نیست. عقل میبینه خب این نماز زید، نماز صبح زید که با تیمم خونده، آیا این مطابق با مأمورون به و اون دستور شارع هست یا نیست؟ این مطابقت یا عدم مطابقت یه واقعیت تکوینیه و عقل باید ببیند آیا این مطابقت حاصل شده یا نشده. اینجا میشه یه امر واقعی که با حکم عقل و بررسی عقل معلوم میشه آیا این واقعیت یعنی مطابقت معتیون به با مأمورون به حاصل شده یا نشده است. پس فرق میگذارن بین کلی مأمورون به به امر ثانوی واقعی یا امر ظاهری و بین مصداق این نحوه اصطلاح مأمورون به و یک جزئی از جزئیات مأمورون به. در اولی میگن مجعوله، در دومی میگن مجعول نیست. خب این در مورد عبادات. در مورد معاملات، خب آقای آخوند فرمودن صحت به معنای ترتب اثر مترقب است، یعنی اگر یه معامله ای اون اثری را که متوقع از آن است برش مترتب بشه این صحیحه. اگر مثلا بر بی اون اثر متوقع یعنی ملکیت مترتب بشه این صحیحه. اگر اون اثر متوقع مترتب نشود این فاسده. بیعی که به دنبالش ملکیت حاصل نشه این نمیتونه صحیح باشه، این فاسده. این تعریفی است که ایشون در مورد صحت و فساد در معاملات دارن. خب حالا میخوایم ببینیم آیا این که یه معامله ای صحیحه یا فاسد این رو چگونه میتوان به دست آورد؟ از کجا معلوم میشه صحت معامله را؟ عقل باید بفهمه چون یه امر واقعی است، یا باید شارع جعل بکنه، یا اینکه یه امر انتزاعی است؟ ایشون میفرماید کلی یک معامله با یک شرایط صحتش به دست شارعه، یعنی صحت نسبت به کلی بیع با شرایط خودش این مجعول شارعه. اینو فقط شارع میتونه عرض به حضور شما جعل بکنه، ما راهی برای فهمش نداریم، عقل ما نمیتونه این رو درک بکنه، انتزاعی هم نیست. منتها شارع گاهی جعلش مستقیم و تأسیسی است، گاهی امضایی است، به این معنا که شارع اون چرا که بین عقلا رواج داره امضا میکنه و تأیید میکنه. بالاخره امضا هم یه نوع جعله، جعل که منحصر در تأسیس نیست. این که حالا یه جایی شارع حکمی را انشاء بکنه و جعل بکنه که اصلا در بین عقلا رواج نداره، این میشه تأسیس، اینم جعله. اما گاهی جعل در قالب امضا محقق میشه، یعنی میگه از نظر من هم اون چه که نزد عقلا رواج داره همانطوری که عقلا مثلا بر این بی اثر ملکیت مترتب میکنن من همینو تأیید میکنم. منتها گاهی در مرحله امضا یه قیودی رو اضافه میکنه یا فقدان برخی از قیود معتبر نزد عقلا را طلب میکنه. بالاخره این امضا جعلم هست، لذا در مورد معاملات اگر مقصود همون کلی معامله و بی باشه با قطع نظر از جزئی و مصداقش، اینجا باید بگیم این مجعوله، توسط شارع جعل میشه. اما در مورد یک مصداق خاص از معامله، این که حالا مثلا زید بیعی انجام داده، میخوام ببینیم این بیع صحیحه یا نه، صحت در این مورد دیگه یه امر واقعی است که عقل اونو درک میکنه، چون باید معلوم بشه این فرد و مصداق مطابق با اون کلی که شارع اون را صحیح دانسته هست یا نیست. اگر مطابق بود این هم صحیح شمرده میشه، اگر مطابق نبود خب طبیعتاً فاسد محسوب میشه. لکن این مطابقت را کی باید درک بکنه؟ اینکه این فرد منطبق با اون چیزی که شارع جعل کرده هست یا نیست، این کار عقله. چرا؟ چون اساساً مطابقت با اون چیزی که شارع اون را مشروع دانسته یا عدم مطابقت، این امر واقعی تکوینی است. این ربطی به جعل و اعتبار شارع نداره. پس به طور کلی نظر آقای آخوند این شد، عنایت بفرمایید، که اگر ما صحت را بر طبق نظر متکلمین در نظر بگیریم، این یه امر انتزاعی است، و کذالک فساد. اگر صحت را به معنای مورد نظر در فقه که عبارت از سقوط اعاده و قضاست در نظر بگیریم، اینجا در مورد مأمورون به امر اولی این ربطی به شارع نداره، این رو عقل باید تشخیص بده، این تابع حصول موافقت یا عدم موافقت با مأمورون به امر اولیست. این یه واقعیتی است که عقل اونو باید بفهم، انتزاعی هم نیست. پس نه اعتباریه نه انتزاعیه، بلکه واقعی است که عقل اون را باید تشخیص بده. اما در مورد مأمورون به امر واقعی ثانوی و امر ظاهری، چنانچه نسبت به کلی اون مأمور رو بهتر نظر بگیریم، باز این نه اعتباری نه انتزاعی، بلکه چیزی است که باید عقل اون رو عرض به حضور شما ببخشید، این اعتباریه، اینو باید شارع معلوم بکنه، شارع باید بگه این صحیحه یا نه، پس میشه مجعول. ولی اگر بخوایم یه فرد و مصداقی از اون مأمورون بهرا با اون کلی بسنجیم، اینجا دیگه به شارع ارتباطی نداره. این در واقع برخواسته از مطابقت، ریشش میشه مطابقت و عدم مطابقت، و اینم کار عقله. عقل باید بسنجه ببینه این مطابقت دارد یا ندارد. اما اینا در مورد عبادات. در مورد معاملات هم عرض به حضور شما، ایشون به طور کلی میفرماید معنای صحت و فساد در معاملات ترتب اثر متوقع یا عدم ترتب اثر متوقع است. این در مورد معامله کلی کار شارعه. شارع باید بگه چه معامله ای با چه شرایطی صحیحه، کدام صحیح نیست. اما در مورد جزئیات این معامله ربطی به شارع نداره. این یه امریست که عقل باید تشخیص بده ببینه این فرد و مصداق مطابق با اون چه که شارع اون را صحیح دانسته هست یا نیست. لذا این کار عقل، و عقل باید این رو به دست بیاره. خب این تقریبا محصل سخن محقق خراسانی در این مقامه که ما بخوایم بگیم به طور کلی صحت و فساد مجعولتان، این درست نیست. یا اینکه بگیم به کلی انتزاعیان، اینم درست نیست. یا اینکه بگیم به کلی عقلی هستند و با به اصطلاح توجه به واقعیات معلوم میشه، این هم عرض به حضور شما. پس حالا ما ببینیم، میخوام اینو ببینیم که بالاخره حالا این سخن محقق خراسانی درسته یا نه. آیا ما میتونیم عرض به حضور شما این تفصیل محقق خراسانی رو بپذیریم؟ این که گفتیم در مسئله پنج قول وجود داره، چهار تا چی که دیروز گفتیم، این در واقع میتونه یه قول پنجمی باشه. توجه دارید؟ چون دو تا تفصیلی که ذکر کردیم، یکی تفصیل بین صحت واقعی و صحت ظاهری بود که محقق ناینی گفته، حالا بعدن کلام ایشون رو متعرض میشه. یکی هم تفصیل بین عبادات و معاملات. خب ملاحظه فرمودید در خصوص عبادات هم محقق ناینی بین مأمورون به امر واقعی اولی و غیر اون تفصیل دادن. لذا اگه بخوایم به اصطلاح دقیق تر بگیم، باید بگیم اینجا پنج قول در مسئله وجود داره که یکیش این قول محقق خراسانی است. خب حالا ببینیم آیا اون چه آقای آخون فرموده این تفصیل بالاخره صحیحه یا نه. دقت بفرمایید، اینجا اشکالاتی متوجه محقق خراسانی هست. اشکال اول که محقق اصفهانی هم اون رو طرح کرده این است که این که آقای آخوند فرمود عرض به حضور شما این در عبادات بنابر اونچه که عرض به حضور شما فرمودند متکلمین که صحت به معنای موافقت امر یا موافقت شریعت و این انتزائیه و در کنارش صحت را طبق نظر فقها عبارت از سقوط اعاده و قضا دانستند، این و فرمودند این انتزائی نیست بلکه عقلیه. خب از این سخن استفاده میشه که انه آی آخوند بین انتزائی بودن و عقلی بودن تفکیک کرده، یعنی گفته این از امور انتزائیه نیست بلکه از امور عقلیه است. خب حالا میخوایم ببینیم آیا این که ما یه چیزی را بگیم عقلی است لزوماً به معنای عدم انتزائی بودن اوست یا نه میتونه چیزی انتزائی باشه و عقلی باشه، یا به تعبیر دیگر عقلی باشه و در این حال انتزائی باشه. چون امر انتزائی در واقع چیزیست که جز منشأ انتزائش هیچ واقعیتی ورای اون نیست. امر انتزائی خودش واقعیتی نداره، اما منشأ انتزائش واقعیت داره. خب این که عرض به حضور شما عملی باعث سقوط قضا و اعاده بشود، این که ما بگیم بر این عمل قضا و اعاده مترتب نمیشه، این واقعا عرض به حضور شما امر انتزائی محسوب نمیشه. یعنی ما میتونیم همان چیزی را که ایشون تأکید میکنه که این از احکام عقلیه است نه انتزائیه، میتونه امر انتزائی هم باشه. لذا این تفکیک و این نکته ای که آقای آخوند در این مقام گفتند به نظر میرسه محل اشکال. اینم در نهایت الدرایت جلد 1 صفحه 308 اون چاپای قدیمیش. اما اشکال دوم، ببینید آقای آخوند به طور کلی یک مقدمه ای را به اصطلاح گفتند و بعد رسیدند به این که پس در صورتی که ما صحت را به معنای کلامی اون در نظر بگیریم این میشه انتزائی، اگر به معنای فقهیش در نظر بگیریم این در بعضی صور عقلیه در بعضی صور جعلی. خب ما یادآوری میکنیم قبل از بیان اشکال دوم مطلبی را که سابقا اون رو ترک کردیم. ما قبلا گفتیم که به طور کلی اون چه که احکام شرعی به اون متعلق می شود عبارت است از ماهیت و طبیعت، نه طبیعت موجوده. به مناسبت‌های مختلف چندین بار ما اینو ذکر کردیم. ببینید وقتی گفته میشه اقیم الصلاة، بحث در اینه، امر به اقامه متوجه طبیعت الصلاة میشه یا متوجه صلاة موجوده. این خیلی واضحه که صلاة موجوده نمیتواند امر به اون تعلق بگیره. مثلا شرب خمر محقق شده نمیتواند نهی به اون تعلق بگیره. لذا در اقیم الصلاة امر متعلق شده به طبیعت الصلاة. لا تشرب الخمر نهی کرده از طبیعت و شرب الخمر، نه شرب الخمر محقق فی الخارج. این یه بحثی بود که ما قبلا گفتیم و اگه خاطرتونم باشه عرض کردیم که اساساً امر و نهی و مطلق احکام نمیتونه به اونچه که در خارج موجود شده تعلق پیدا کنه. این اصلا امکان نداره بگه اون نماز موجود شده را ایجاد کن، بعث و تحریک بکنه به سوی عمل موجود در خارج. این تحصیل حاصله، این اصلا لغو یا محاله. یا نهی بکنه از چیزی که در خارج موجوده. طرف شرب خمر کرده اما بهش میگه لا تشرب الخمر و در واقع داره نهی میکنه از شرب خمر موجود در خارج. خب چیزی که در عالم وجود تحقق پیدا کرده، این دیگه معنا نداره که از اون نهی بشه. پس این یه مقدمه و نکته کلی. حالا با توجه به این مقدمه و این نکته مهم، یه اشکال یا یکی دو تا اشکال دیگر اینجا به آقای آخوند وارده که حالا اینا رو انشالله فردا عرض میکنیم.